اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم حضور دوستان گرامی و محترم در فضای حقیقت و مجاز. آرزوی صحت و سلامت جناب کسایی، جناب نظری، همه دوستان تشریف دارید. خب ما اگر خدا بخواد روزهای شنبه همین ساعت دیگه تقریبا 11:30 انشاءالله بحث تفسیریمون رو آغاز میکنیم. هفته یک روز هم هست و ما مهمان قرآن هستیم انشاءالله و از این خرمن علم الهی بهرمند میشیم. خب پیشگامان این حرکت های علمی به هر حال راهی رو گشودن که این راه میتواند برای ما یک رهتوشهی فراهم کند که بتوانیم فهم بهتری رو از مسائل داشته باشیم. از جمله این پیشگامان جناب مرحوم حکیم صد متعلقین رضوان الله تعالی علیه هست که در این وادی خوب خوش درخشیدن و توانستن با تعبیری که الان امروز از خودشون میخونیم اسراری و رموزی رو از حقایق قرآنی بیابن و برای جامعه علمی و جامعه دینی اهدا بکنن. کتاب هایی که ایشون در فضای تفسیر نوشتن، خب خودشون فهمودن که برخی از سور طوال و طولانی رو و سور قصار رو و برخی از آیات رو بهش پرداختن. سوره مبارکه فاتحه الکتاب بود، بعد بخشی از سوره مبارکه با بقره بود و ادامهش به عرض کنم که آیت الکرسی رسید که آیت الکرسی بحث بسیار مفصلی داشت. یک کتاب مشتمل بر مباحث آیت الکرسی و آیه نور هست، الله نور السماوات والارض، که الان بنده الحمدلله توفیق داشتیم سال گذشته در دو سال شد سوره مبارکه حمد رو در 125 جلسه الحمدلله بحث شد و که الحمدلله موجودش هست و در کانال ها هم هست. امسال هر شنبه اگر خدا توفیق بده این بحث تفسیری رو با عنوان تفسیر سوره مبارکه واقعه از تفسیر جناب صد متعلقین ما اینجا خواهیم خوند. البته بنده در فرصت تعطیلی و سفر و حضر مشغول هستم و الان حدود 20 جلسه از آیت الکرسی رو هم الحمدلله بحث داشتم. اون رو داریم به صورت خودی، یعنی بدون وضع کلاس اینچنانی داریم بیان میکنیم. بعد انشاءالله در کانال ها اینها گذاشته خواهد شد، ولی اون بحثی که الان مستقیم در جمع دوستان در فضای مجازی و فضای حقیقی داریم همین سوره مبارکه اذا وقعت الواقعه هست که جناب صد متعلقین بهشون پرداختن. این جلد که بر اساس نشر صدرا، نشر بنیاد حکمت صدرا هست، جلد هشتم هستش و در این جلد هشتم تفسیر سوره مبارکه واقعه، جمعه، طارق، اعلا و زلزله در حقیقت هست و تا خدا هر چقدر که توفیق داد امسال در همین روزهای شنبه انشاءالله این بحث رو خواهیم داشت تا به یک سرانجامی برسه. خب 8 جلد، بله بله. خب در این سوره قبلش تو هر سوره هم یه مقدمه ایشون تنظیم میکنن که این مقدمه در حقیقت یک آشنایی کلی با سوره هست و بعد وارد میشن. ما انشاءالله خدا بخواد همین، چون معمولا الحمدلله ما داریم تک سطر به سطر میخونیم و پیاده میشه و تحقیق میشه و انشاءالله ارائه میشه با امید خدا، اجازه میخوایم که ما این عبارتهای سنگینی که نه از نظر لغوی سنگین باشه، از نظر محتوا سنگین هست، اینو ما با هم میخونیم مقدمه رو و بعد وارد اگه خدا بخواد خود سوره میشیم.
دو سه تا نکته قابل توجه جناب صدر متعلقین در این مقدمه دارن و اون نکته اساسیشون این هستش که بله من کتاب‌های فراوانی رو خوندم. این مسئله هست، می‌فرمایند تصریح می‌کنند که من کتاب‌های فراوانی رو از اهل حکمت و معرفت و اهل عرفان و امثال ذلک رو خوندم و فکر می‌کردم که بالاخره اینها چیزی است، باری است. اما وقتی کنار قرآن قرار گرفتم، خب دیدم که اصلا قابل مقایسه نیست و قرآن یک کتاب دیگری است، اصلا سنخش با سنخ کتاب‌های بشری متفاوت هستش. این اظهار خضوع در مقابل قرآن و این که دارای اسرار و رموزی وجود در قرآن هست که در هیچ جای دیگه نیست، این رو در اینجا ما می‌بینیم، در این مقدمه می‌بینیم. نکته دیگری هم که در این مقدمه ذکر می‌کنن این است که سوره مبارکه واقعه خب یک سوره است که راجع به معاده، راجع به روز قیامت، کیفیت روز قیامت، و این مهمه، و اینکه انسان‌ها در روز قیامت چگونه هستند، که سه دسته انسان‌ها هستند، یا ابرارن یا مقربینن یا فجارن. انسان‌ها بر سه دست تقسیم می‌شوند. این نکته رو هم قابل توجه هست که بدانیم که در قرآن این کلن انسانها را به سه دست تقسیم کند: الناس و ثلاثه، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، و همه جرعا اتباع و کل نائق لم یستزی و به نور العلم و لم یرجو الى رکن وسیق. این سه دسته ای که الان شما در بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام میبینید ریشش در قرآنه، که در سوره مبارکه واقعه این رو به صورت تصریح فرمودن که انسان‌ها سه قسمند: یا مقربینن، یا ابرارن، یا فجارن. انسان‌ها سه قسم هستن. خب حالا این رو هم در مقدمه اشاره می‌کنند، بعد وارد مطالب می‌شوند. ما اجازه بدید که مقدمه رو بخونیم و اگه توضیح لازم است عرض بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اول حمد و ثنای الهی و درود و سلام به خدمت پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت. الحمد لله الذی انزل کلاما الهیا و کتابا سماویا. این هم براءت استهلاله که در مقدمه خدایی را حمد و ثنا می کند که او کتاب الهی و یک کتاب سماوی رو عرضه کرده است. الحمد لله الذي انزل كلاما الهيا وكتابا سماويا. خب در این کتاب چیه؟ و فيه مجامع العلوم والحکم. در این کتاب مجموعه هایی از علم و حکمت در این کتاب نهفته است. این یه مطلب. و الحمد لله الذي بعث نبيا هاديا ورسولا مبلغا. این اگر شما همین موبایل یا همین چی داشته باشید، تبلت داشته باشید، این میتونید اصلا خود این کتاب رو توی چیز داشته باشید. بله؟ آشیه نه، آشیه نه. شما بزنید رو اینترنت، بگید برسید که تفسیر ملا صدرا، تفسیر ملا صدرا، سوره مبارکه واقعه، این رو اصلا داشته باشید. شما الان کتاب آوردن سخته برای شما، تهیه‌اش هم سخته، آورد و بردم سخته، ولی من از روی چی خودم رو اینترنت گرفتم و کار دارم، میتونم از رو اون هم بخونم. شما میتونید برای اینکه اون کتاب رو عبارت رو ما از این بعد چون روی متن میخونیم بدون این نمیشه، حتما انشاءالله این متن داشته باشید. و بعث نبیا هادیا و رسولا مبلغا، که این رسول هم اوتی جوامع الآیات و الکلم. بله، این سوره مبارکه واقعه، حالا برسه هر چقدر که هست، سوره مبارکه واقعه، تفسیر صدر متعلقین. و بعث نبیا هادیا و رسولا مبلغا اوتی جوامع الآیات، که خدای عالم اون جوامع آیات را، اون جوامع یعنی اون آیاتی که مضمون جامعی الحمدلله دارن، اوتی جوامع الآیات و الکلم. خب این هم خدایی که پیامبر رو فرستاد و کتاب رو فرستاد، این یک. دو، و الصلاة علی مظهر اسم الله الاعظم و صفت سوره العالم و خلاصت بنی آدم محمد و اهل بیته المعظم المکرم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. که در حقیقت مظهر اسم اعظم رو پیامبر خدا قرار داده، معرفی کرده و به این صورت و اهل بیت علیه و علیهم التحیه و السلام من الله و ملائکته العظام الکرام مد اللیالی و الایام و الدهور و الاعوام، که از خدای عالم درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت رو دارند و در حقیقت از اونها از جایگاه فرشتگان و ملائکه و احوال جان هر شما خوش علیه سلام سلام و درود رو در تمامی ایام و لیالی داشتن. خب این بعد از سلام و درود خودشون رو معرفی میکنن و فلسفه انتخاب این کتاب یعنی تفسیر این سوره مبارکه واقعه رو بیان میکنن. و بعد فیقول و افقر الفاقرین الى الحق المعین محمد المعروف به صدرالدین شیرازی نبر الله عین قلبه به نور الیقین لفهم کتابه المبین. خب نکته ای که مقدمتا بیان میکنن، میفهمن که حق سبحانه و تعالی هیچ موجودی رو بدون کمال رها نکرده است. یک سلسله موجودات هستند که کمالشون با خودشونه، یعنی بدع و ختمشون یکیه. اینا موجودات عالم امرند، فرشته ها و ملائک موجوداتی هستند که کمالشون با خودشون هست، هستیشون با کمالشون با هم آفریده شده است. اینا رو میگن موجودات تام. یه سلسله موجوداتی هستند که نه، به لحاظ کمال وجودی باید که این کمالات رو تحصیل کنن، افعالی باید انجام بدن، کارهایی رو باید بشن، انتصالاتی، اجتناباتی انجام بدن که اینها بتونن رفع نقص بکنن. خب لما کان نوع الانسان فی اول تکونه ای واقعا فی حدود نقصان، وقتی روشن شد که انسان در سلک موجوداتی است که ناقص است، نه موجودات کامل که در بدع و امر کاملا یافت شده باشد. لما کان نوع الانسان فی اول تکونه واقعا فی حدود نقصان لکونه ای که باقی الحیوان، مثل سایر موجودات حیوانی هستند، شجر، حجر، حیوانات دیگر، حاصل الصوره من مواد العناصر و الارکان. مستحضرید که انسان هم این حقیقت انسانی، انسان یعنی بدن او با قطع نظر از نفس، از عناصر تشکیل شده. همه عناصری که در نظام هستی هستن کنار هم قرار گرفتن، نفس اونها رو جمع کرد و انسان شکل گرفته است. حاصل و سوره من مواد العناصر و الارکان و هی فی مراتب السفل و الهبوط بالقیاس الی سایر الجوان. این انسان نسبت به سایر جواهر به لحاظ بدن از همین عناصر تشکیل شده. در حقیقت اون پست‌ترین نوع موجودات از همین عناصر شکل پیدا میکنن که اون بدن انسانی است. و یه فی مراتب سفل و الهبوط بالقیاس الی سایر الجواهر و الاعیان. البته همین انسان که به لحاظ بدن این گونه است، لکنه به حسب نوعهی کان مختصن من بین الموجودات، بین حیوانات، به مزید خاصیت هی قوت و ترقی الی حد الکمال و استعداد الخلاص من معدن. خب همین انسانی که به لحاظ بدنی و عنصری چنین موقعیتی دارد، چنین جایگاهی دارد که از مراتب سفل و هبوط نشعه طبیعت فرا گرفته شده است، به حسب نوعش یک نوع ویژه‌ای است که قدرت این رو دارد که ترقی کند، رشد کند و رقی و کمال بیابد الی حد الکمال و استعداد الخلاص من معدن الشر و الوبال و اتصال به انوار المبدع الفعال. این انسان یک گوهری در وجود او هست که به رغم اینکه به لحاظ عنصری چنین حیثیتی دارد که حابط و در حقیقت ساقط است، اما به لحاظ حقیقت میتونه به حد برتر راه پیدا کند. من معدن الشر والوبال بل اتصال به انوار المبدع الفعال. همین انسانی که ساقط و حابط است به جهت داشتن یک گوهر نفسانی قدرت این رو دارد که متصل به انوار مبدع فعال بشه. لیسیر احد و سکان عالم الخیر و نور، میتواند در ردیف یکی از ساکنان عالم نور قرار بگیرد، که مراد از عالم نور همین عالم تجرد است، که چون عالم ماده رو بهش میگن عالم حجاب، محجوب است، محتجب است، اما انسان میتواند در این حالی که به لحاظ بدن اینجوری هست به اون مرحله برسد. لیسیر احد و سکان عالم الخیر و نور متنعما به نعیم الاخرت و دار سرور. حالا ما این مقدمه رو سریع‌تر میخونیم که انشاءالله وارد بحث اصلی سوره بشیم. و بیانات قبلی هم بود، حکمت ناظر به همون استحکام و اتقانی است که برای اون نوع معرفت وجود دارد، که بیشتر به معارف توحیدی و ولایی و اونها برمیگرد. علم ناظر به مراحل مادون هستش که ناظر به حیات طبیعی انسان از حیات مادی است و حیثیت‌های به اصطلاح تکمیل کننده وجود انسان در این نشأه هستش. یعلمهم الکتاب و الحکمه. وقتی خدای عالم پیامبر رو معرفی میکند میفرماید که او کتاب را تعلیم میدهد و حکمت را تعلیم میدهد، که حکمت مرتبه عالی تر و معرفت برتر است نسبت به اون دسته از علوم. حالا انشاءالله در مقام تفصیل هم این بیان میکنن وقتی رسیدن به اینجا. خب، لیسیر احد و سکان عالم الخیر و نور متنعما به نعیم الاخرت و دار السرور متخلصا عن عالم الزور و مخالطت الافات و شرور. یکی از جنبه های کمالی انسان است که انسان میتواند خودش رو از این عالم طبیعت برکند و از عالمی که مخالط با آفات و شرور و آسیب ها هست خودش رو نجات بدهد. متخلصا عن عالم الزور و مخالطت الافات و شرور. فلم یجز فی دعب الرحمت الالهیه و فی سنت العنایت الربانیه اهمال. خب اگر خدای عالم انسان رو با چنین ویژگی آفرید که میتونه احد و سکان عالم نور باشد و میتواند به مبدع انوار به مبدع افعال و عقل برتر مرتبط بشود، یعنی با عقل فعال مرتبط بشود، این خدا این انسان رو مهمل و معطل نگذاشته است، بلکه برای او این امکان رو فراهم آورده. فلم یجز جائز نیست فی دعب رحمت الالهیه که چی؟ و سنت العنایت ربانیه. جائز نیست چی؟ احمال الانسان اما خلق لعجله له. اینکه انسان مهمل رها بشود، معطل بشود و به اون کلام کمالی که ذاتی او هست نرسد. اما خلق لعجله و اهل له و ان یترک صدا. اینکه انسان رها شده و یله باشد. احسب الناس ان یترک صدا. این نیست. و ارسالهو که سایر الحیوانات فی مراتبه. این که خدای عالم بیاد انسان رو مثل سایر حیوانات معاذ الله در مراتع جهالات رها بکنه. در ارتباط با سایر حیوانات چون استعدادش رو ندارن، قوه ترقی رو ندارن، اینها رها هستن. اما انسان با داشتن چنین استعداد و قوه قطعا خدای عالم او رو رها نخواهد کرد و مهمل و معطل نخواهد گذاشت. و من المعلوم ان لكل شيء كمالا يخصه لاجله خلق و فعلا معینا يتممه اذا له وفق. موجودات کامل عرض کردیم کمالشون با خودشونه، بدء و ختمشون، بدء و حشرشون یکی. اما موجودات ناقص موجوداتی هستن که از راه بیرون نقصشون رو برطرف میکنن و کامل میشن، و انسان این گونه هستش. افعالی، کارهایی، اخلاقی، عقائدی لازم است تا انسان به کمالش برسد. و من المعلوم ان لكل شيء کمالا يخصه لاجله خلق و فعلا معینا يتممه اذا له وهب. که اون فعل همین که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اینجا هم همینطور. انسان بدون فعل، بدون عمل صالح، هرگز اون رفعت و رقی رو پیدا نخواهد کرد. خب کمال انسان در چیه؟ و کمال الانسان فی ادراک الحقائق الکلیه و فی نیل المعارف الالهیه و فی تجرد عن المحسوسات المادیه و الخلاص عن القیود الشهویه و الغضبیه و هذا لا تتحصل الا بالهدایت و تعلیم و تعدیب و تقویم. این کمال برای انسان حاصل نمی شود مگر اینکه تعدیب الهی باشد، تقویم الهی باشد، قوام وجودی رو خدا عطا بفرماید، هدایت الهی باشد، امثال ذلک. کی گفته انسان مستکفیه؟ نه دیگه، نه نیست. الان آقا الان ما آب میخواییم، هوا میخواییم، غذا میخواییم، علم میخواییم، معرفت میخواییم، حکمت میخواییم، همه از بیرون میگیریم. این که مستکفی نیستیم که. اگه ما مستکفی بودیم بگه پیغمبر و قرآن نداشتیم که. اون موجوداتی که مستکفیان از درون خودشون تأمین میکنن. ما گفتیم که انسان، جماد، نبات، حیوان، انسان، اینا ناقصاتن. نفوس کلیه مستکفیان. فبعث الله، گفتیم نفوس کلیه دیگه، فبعث الله رسولا معلما و ارسل کتابا جامعا فیه لب و اسرار التأویل و تفاصیل و احکام التنزیل. میفرمایند که بر اساس اینکه انسان ناقص است، اینجا بدونی نگید که معظم الله گفتیم. ما کی گفتیم؟ معظم الله اینجور نگفته. معظم الله اگه گفته همینه، گفته که هدایت و تعلیم و اینا همش از بیرونه و موجود ناقص انسان. نفوس کلیه گفته بود که مستکفیه. و هازا لا تتحصل الا بالهدایت. نه، اون که خودش، اون که خودش عقله، اون که فوق تجرده، اون که نفوس کلیه، نفوسی که از درون خودشون رو تعمیم میکنن. ما نفوس جزئی هستیم. بله بله، اون انسان کلی مثلا، این انسان جزئی نفس جزئی دارد. نفس جزئی مگه میتونه بدون کمالات علمی و عملی به جایی برسه؟ خب شما یه چیزی با آدم اسناد میدی، این پس فردا میگه آقا فلان کسی این گفته. چهار قسم، بله. نه آقا، چهار قسمی که خونده بودیم، چهار قسم خونده بودیم، ولی شما وقتی اسناد میدید خب میگید که فلان کس گفته فلان. چه ما یه همچه حرفی زدیم؟ چهار قسمه این. چرا این حرف رو میزنی؟ ذل
خدای سبحانه، سایه خدا
مگه بیه؟ این فهم توست با از این همه سال؟ اون که ذل است مقام روحانی انسان است، مقام مرتبه نبوت حضرت محمد است، اون ذله است. این نفوس جزئیه زید و عمرو چی ذله؟ این نفوس جزئیه است، اون نفس کلیه است. این نفوس جزئیه مدام محتاج است، مدام ناقص است. نگید این صحبت رو، نه حاج آقا گفته، نه آیت الله محمود ممدوحی گفته، نه کسی دیگه. ما چهار قسم، گوش کن، چهار قسم رو داریم: ناقص، مستکفی، تمام، فوق تمام. این چهار قسم داریم. در مقام مصداق کیا هستن؟ اینا باید مشخص بشه. هر مو الان انسان که صاحب نفس، انسان جزئی، نفس جزئی که دارد، خب این ناقص دیگه. و ارسل کتابا جامعا فیه لب و اسرار تعویل و تفاصیل احکام تنزیل. نمیخواد بگوش، گوش کن. و ارسل کتابا جامعا فیه لب و اسرار تعویل و تفاصیل احکام تنزیل متضمنا لعلوم الاولین والآخرین. خب این کتابی که خدای عالم فرستاده، این چه موقعیتی داره؟ در این کتاب که لب به اسرار تعویل درش نهفته هست و تفاصیل احکام تنزیل هست، متضمن علوم اولین و آخرین است. یعنی چی؟ این در باب شأن پیامبر گفته می شود الفاتح لمن قلق و الخاتم لمن سبق، برای این استش که همه گذشته ها رو پر کرده و برای همه آینده هم مطالب رو آورده است. خب البته این سخن، یه سخن ادعای بسیار بسیار بزرگی است، خصوصا در امروز جامعه. ما میگیم که پیامبر گرامی اسلام همه کمالات من الاولین و الاخرین رو آورده. خب این رو الان ما میتونیم به دوگونه تفسیر کنیم که امروز برای جامعهمون جواب قانع کننده در ارتباط با مسائل داشته باشیم. از این طرف بگیم تبیان کل شیء است، از اون طرف پیامبر رو هم اینجور معرفی میکنیم که این کتابش متضمنن لعلوم الاولین والآخرین. این ادعاها باید دلیل پشتش باشه، برهان پشتش باشه. شما باید اثبات بکنید که این متضمن علوم اولین و آخرین. همه اون چرا که بشر به لحاظ سعادت دنیوی و اخروی بدون نیازمنده است، این کتاب متضمن اوست. باید این کاملا بیان بشه. مشتملا علی خلاصة الآداب و السنن التي كانت لسائر النبيين والمرسلين مع زيادة اكمال. خب نسبت به کتب قبلی چی بود؟ مصدقا لما بین یدی و محیمنا علی. این هم نسبت به گذشته ها تصدیق میکند و نسبت به گذشته ها هم هیمنه و سلطه دارد. این تصدیق نسبت به قبل و هیمنه، این باید اثبات بشه. بل مشتملا علی خلاصة الآداب و السنن التي كانت لسائر النبيين والمرسلين مع زيادة اكمال و تتمیم. اگر فهمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این بایستی که نعمت هدایت مشخص بشه و تمام تتمیمش مشخص بشه. و فصاحة مقال فی الفاظ ترغیم، در مقام لفظ بهترین و فصیح‌ترین کلام را همین قرآن داراست. این مشتمل بر اینها هستش، نه تنها به لحاظ معنا کامل و تام است، بلکه به لحاظ لفظ هم در نهایت فصاحت و بلاغت است. و فصاحت مقال فی الفاظ ترغیم و نزلها منجما علی حسب المصالح والاوقات. این که خدای عالم این قرآن رو علا مکسن نازل کرد، علا نحو ترتیل نازل کرد، کم کم نازل کرد، به جهت این است که در مصالحی که برای اون موقع و اون موقعیت زمانی و مکانی لازم است، اونها هم رعایت بشود. و نزلها منجمن علا حسب المصالح والاوقات و فصلها فی صور سور صور والآیات، در صورت سوره و آیات. این صور با اول با صاد هست و دوم با سین هستش. فصلها فی صورت سوره و آیات، یعنی در صورت سوره ها و آیات اینها رو تفصیل داده است. کل سوره من سوره بحر من کل سوره من سورهی بحر مملو من جواهر المعانی والبیان بل فلک محشو من کواکب الحقائق والاعیان و کل آیه من آیه صدفه مکنونه فیها درر سمینه قیمه کل منها توازی روح الانسان بل هی دراری تلعلع و تزیع فی سماع الهدایت و النبوت و الولایه. ما این داریم مقدمه رو میخونیم، این مقدار سریع‌تر میخونیم عبارتها رو که هم خونده باشیم و هم دیگه نیازی شاید به توضیح چندان نباشه. بلکه اینها درری هستند، گوهرهایی هستند درخشان که تتلعلع و تزیع و روشن میکند سماع هدایت را و نبوت و ولایت را. فینشع من معان من لمعانها و اضاءتها حیات الانسان، از این درخشش و نورانیتی که از این آیات می آید حیات انسانی نشأت پیدا می کند. فینشع حیات الانس و الجان و نشأت الاخره و دار الحیوان. دار الحیوان همون آخرت است که ان الدار الاخره لهی الحیوان. و الخلاص من ظلمت العما و الحرمان و عذاب القبر و النیران. همواره جناب صدام تلهین به این دو بخش توجه دارن، هم بخش ایجابی هم بخش سلبی. به لحاظ بخش ایجابی کمالات رو یاد میکنن، به لحاظ بخش سلبی این نواقص را، نیران را، قصران را، عذاب قبر را، عما و حرمان را یاد میکنن و از اون همواره به این دو بال توجه دارن، هم جهت‌های سلبی و هم جهت‌های ایجاب. خب حالا ایشون فهمودن که سوره های قرآن اینجوری است و اما مشخصا سوره واقعه و کذالک سوره واقعه من بین السور مشتملتون علی اسرار شریفه من علم المعاد. عمدتاً اونچه که در سوره مبارکه واقعه هست راجع به علم معاد است. یک، انسانها در علم معاد چگونه در معاد محشور می شوند، اطواری که برای اونها هست، کیفیاتی که برای اونها هست، که مقربینن، که ابرارن، که فجارن، اینها را دقیقاً در سوره مبارکه واقع انشاءالله ملاحظه هم. و مقاصد عظیمه فی معرفت نفوس العباد، در این سوره به یک سلسله مقاصد عظیمی دارن اشاره می کنن در باب معرفت نفوس بندگان و درجاتها و حسب حالاتها فی الدار الاخره و اقسام این عباد من جهت سعادت و شقاوه فی نشأت الباقیه و علوم الاخره مما یختص و به درکها عرفاء و حوض علم الله. رسیدن به اون مقاصد عالی که در این سوره وجود دارد به لحاظ خود قیامت که نشأه قیامت چگونه است. انصافا نشأه قیامت رو الان با یه عبارتی جوری بیان میکنن که اصلا آدم تو اعجاب، توی شوکه اصلا که این عبارت نسبت به معاد چگونه با تفسیر بشه. یختص و به درکها عرفا و حوزه المله و حکما و هر راسخون. بعد ایشون میفرمایند که شما این مطالب رو از افراد عادی و علوم عادی انتظار نداشته باشید. علم فقه بسیار علم شریفی است، اما مربوط به احکامه، مربوط به مسائل بایدها و نبایدها، حلال و حرام، صحیح و فاسد، این نشأه است، کاری به معارف نداره که. لذا از فقیه نمیشه انتظار این معارف رو داشت، حتی از متکلم هم نمیشه. بله یک متکلم حکیم عارف چرا، بله یک فقیه اینطور نیست. بله یختص و به درکها عرفا و حاضه المله و حکما و هر راسخون و لیس لغیرهم من الفقها و المتکلمین الا سماع الالفاظ. خیلی ها همین سوره مبارکه واقع رو میخونن، الفاظ رو میشنون، اما از حقایقش بدورن و تصرف فی مفهوماتها. و حتی جمهور حکما، جمهور حکما مثل حکمای مشاء اشراق امثال ذلک بسیار خوب، اما این معارف به مراتب بلندتر از آن است که دست هر حکیم به اونجا برسد. به علومهم الفلسفیه عن ادراک احوال المعاد معتزلون، اینها از فهم، اینها در انزواین، اینها عزلت دارن، اینها نمیتونن. حتی ان رئیس هم ابا علی، جناب شیخ و رئیس بو علی سینا هم در فهم معاد، اون هم معاد جسمانی، خوب اظهار عجز کرده، گفته من نمیتونم اثبات کنم. حتی ان رئیس هم ابا علی اعترف بالعجز والقصور ان فهم المعاد الجسمانی و کذالک المجتهدون فی مسائل الاعتقاد منخرطون فی سلک تقلید، اونایی که در سلک تقلید هستن ولو سالیان متمادی در این سلک خزیده باشن، قدرت فهم این گونه از بحث ها رو ندارن. واقعا وقتی خدای عالم از مقربین سخن میگوید و جایگاه مقربین که در چه نشئه‌ای هستن، چه احوالی دارن، چه اطواری دارن، مقاعد صدقشون کجا هست، اینا خب جا دسترس مقصر کسی نیستا. نه فقیر رو متقصیر مقصر میدونیم، نه حکیم رو مقصر میدونیم، نه متکلم رو مقصر، هیچ. اینا امکان فهم این رو نداشتن، مبانیش رو نداشتن. اون چیزی که جناب صدرا را به این امر موفق کرد، برای اینکه امکان فلسفی پیدا کرد، مفاهیمی رو تولید کرد، اصطلاحاتی رو ایجاد کرد که اون اصطلاحات وقتی حرکت جوهری اصطلاح شد، وقتی بحث اتحاد عالم و معلوم شد، بحث امکان فقری شد و و و و اینا، دسترسی رو برای فهم اون معارف آزاد کرده است. و انی کنتو، حالا اینجا هم گرچه وقت گذشته، ما میخواستیم این مقدمه رو تمام بکنیم که انشاءالله وارد بحث بشین جلسه آینده. و انی کنتو سالفن کثیر الاشتغال بالبحث و تکرار. خیلی من مراجعه کردم، خیلی کتاب خونده مولا صدرا، خیلی رساله و کتاب، کتابی نیست که محققین ما که تو بحثی که الان در آثار جناب صدرا معلومه، همه کتاب‌هایی که تا قبل خودش بوده خونده بود. شرید المراجعت الى مطالعت کتب الحکماء النزار، حکماء النزار، اینا ناظرن، بصیر نیستن. حکماء النزار، اصطلاح النزار رو در مقابل بصیر ایشون قرار میدن. حتی زنن تو، من فکر کردم دیگه هم بالاخره من یه چیزی شدم، حتی زنن تو انی علا شی، من بالاخره همه اینا رو خوندم دیگه. فلم من فتحت بصیرتی قلیلا و نظرت الى حالی رأیت نفسی و ان حصلت شیئا من احوال المد و تنزیهی ان صفات الامکان والحدثان و شیئا من احکام المعاد لنفوس الانسان فارغتا عن علوم الحقیقت والحقائق العیان مما لا یدرک الا بالذوق والوجدان و هی الواردت فی الكتاب والسنه من معرفت الله و صفاته و اسمائه و کتبه و رسوله. فکر کنم که دیگه این بحث تمام نمیشه، انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، اللهم صل علی محمد. جناب آقای